رادیو نمایش پرامیان تخیل و تفکر.
سلام و عشق میخوانم بر روی مرشد کامل.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
به نام خداوند جان و خرد بین جزر چهرش دید که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمان.
کارگاه تئاتر
عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، این داستان عشق و عاشقی.
چی؟ عشق و عاشقی؟
آره دیگه، قرار شد داستانمون عشقی باشه.
مضمونش عشقی آره، ولی اسمشو که میتونیم یه چیز بهتر بذاریم. چی آخه؟ این داستان عشق و عاشقی؟
خب شما اگه اسم بهتری دارید بگید، همونو میگم.
همونو میگی؟ قراری گذاشتیم که تو نقال باشی؟
مستقیمن که نه، ولی خب هممون میدونیم من بهترین گزینه‌ام.
من اینجوری فکر نمی‌کنم، حالا بقیه رو نمیدونم.
به نظر منم اگه همه مشورت کنم با هم به نتیجه برسن که کی نقال باشه بهتره. چون من اینجوری انتخاب.
بچه‌ها الان مسئله ما اینه، واقعا الان ما قصه نداریم، بعد شما داری سر نقال دعوا میکنید.
دعوا که نمیکنیم نیکا جون، به هر حال باید تکلیف فرم اجرامون هم معلوم بشه دیگه، اینا از هم جدا نیست که.
شما بحث فرم محتوا با هم دارین، هی در موردش بحث میکنین. نه خیلی جالب، این بحث همه جا آره هست. آره همیشه هست. اصلا تاریخ نقالی رو شما کار کردی؟ یعنی تاریخ رو تموم کردین، حالا الان رسیدین به فرم محتوا و اینا؟
راست میگه، بعد شد تاریخ نقالی تموم نشه استاد رضایت نمیده بریم سراغ اجرای خودمونا.
یعنی هیچ کاری نکنیم واسه اجرامون؟
منم واسه همین میگم نقال رو انتخاب کنیم که شروع کنیم دیگه کارمونو.
تو بالاخره حرفت چیه؟ تاریخ نقالی تموم بشه یا نشه بالاخره؟
بچه ها سلام.
سلام.
سلام
استاد. شما خوبه؟
خوبین.
متشکرم.
سلام
سلام علیکم
استاد، ببخشید خان محمدی از دوستان من، همون که یه سری صحبت رو کردیم
علاقمند به نقالی.
بله.
خیلی خوشحالم که شما رو زیارت میکنم، خیلی خوش آمدید به کلاس ما.
امروزم که محمد متاسفانه خب به خاطر مریضیش نتونسته بیاد.
امیدوارم. آره منم شنیدم، حالا گفته که تست هم داده، امیدوارم که منفی بیاد جوابش. به هر حال اینجا فکر میکنم کلاس دارم بچه‌ها، بریم اتاق من.
بله چشم.
بفهم.
خب بفرمایید، چه خبر از اجراتون؟
استاد مگه قرار بود امروز در مورد اجرامون حرف بزنیم؟
نه استاد قرار نبود، گفتیم تاریخ نقالی رو ادامه بدیم، حالا یه فکری هم به حال ساز و ترانه و اینجور چیزا بکنیم.
بچه ها منظورم این بود که کلن چه خبر از اجراتون، چرا انقدر سوالای من پیچیده میشه؟
کلن که استاد امروز با به این نتیجه رسیدیم که منو یعنی نقالمونو زودتر انتخاب کنیم که یه ذره کار جلو رفته باشه.
البته به همچین نتیجهی که نرسیدیم هنوز استاد، ولی به این نتیجه رسیدیم که هنوز اطلاعاتمون از نقالی اونقدی نیست که بتونیم در مورد اجرا و داستانمون تصمیم بگیریم.
این درسته.
بله استاد منم همینو میخواستم بگم.
خیلی خوب، هفته پیش قرار شد تاریخ نقالی رو ادامه بدیم، جلو بریم ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته، به کجا میرسیم.
استاد من یه چیزی بگم؟
بفرمایید.
نقالی اونقدران که فکر میکنیم تاریخ خاصی نداره، چیزایی هم که در موردش هست اونقدر مهم نیست که بخوایم این همه وقت صرفش کنیم.
بله خب حالا نمیدونم شما اینو رو چه حسابی میگی آقا مهران، به ما بگو ما متوجه بشیم.
استاد اونجوری که من فهمیدم نقالی با این شکل اجرایی که ما میشناسیم و الان هست نهایت 300 سال قدمت داره. اصلا خود کلمه نقالی از اینم کمتر قدمت داره، نهایت 200 سال.
بله با این شکل اجرایی آره، ولی بدون این شکل قطعا بیشتر از اینا قدمت داره.
این همه در مورد گسانای ایران باستان، نوازنده های دوره‌گرد که قصه میگفتن حرف زدیم. اصلا خودت مگه نگفتی؟
چه جالب، راجب گسانا حرف زدین؟ آره. به اونجا هم رسیدین که بعد دیگه گسان بهشون نمیگفتن، میگفتن لولی.
بله بهرام گورم بهشون زمین کشاورزی داد که کشاورزی کنن، ولی تنبلی کردن و دوباره برگشتن به همون خوانندگی و دورگردی خودشون.
حالا این هم در مورد قصه های دریانوردا و هزار و یک شب و قصه های عامیانه حرف زدیم که نقالا تعریف میکردن، کلی هم طرفدار داشته.
قصه های پهلوانی که ریشه تو اسطوره ها داشته و اینا راجب همینا حرف زدیم.
نه بچه‌ها، من یه چیز دیگه دارم میگم. میگم نقالی، میگم نقال. همه این حرفایی که قبلا زدیم در مورد قصه و قصه گویی تو ایران سر جاشه. من میگم قبلا اینا قصه خون بوده اسمشون، نه نقال.
منظور دوستتون بچه ها اینه که این فرم نمایشی که اسمش نقالی و به این شکلی که الان میشناسید و میخواهید ازش استفاده کنید و یه نمایش بسازید با اون چیزی که قدیم تر بوده متفاوته.
قربون دهنتون استاد، همین که استاد گفت و میگم.
خب این که همه میدونن.
اصلا مسئله ما برای این که رفتیم سراغ تاریخ نقالی و از ایران باستان شروع کردیم فرم اجرای نقالی و اسم نقال نبود، که انگار یادتون رفته. ما میخواستیم بدونیم که این قصه از کجا اومدن، چون میخواستیم ببینیم خودمون میتونیم قصه بنویسیم برای نقالیمون یا نه.
دقیقا.
خب این که دیگه این همه گشتن نداره، معلومه که میتونیم بنویسیم.
از کجا معلومه؟
از اونجا که همون اول ما اینو از استاد پرسیدیم و جوابمونو دادن، گفتن بستگی داره چقدر بخواین ساختار شکنی کنید.
الان یعنی شما جوابتونو گرفتی؟
ما میخواییم ساختار شکنی کنیم، یعنی خیلی هم میخواییم ساختار شکنی عمیقی بکنیم، خودمون داستان بنویسیم برای نقالیمون. اسم داستانش هم عشق و عاشقی، امروزی هم هست.
خب اگه اینجوری باشه که دیگه هیچ حرف باقی نمیمونه. نظر من دیگه باید بریم جلسه رو تموم کنیم.
استاد من واقعا معذرت میخوام این وضعیت.
نه خواهش میکنم. ببین بچه من یه چیزی رو باید توضیح بدم. این ساختار شکنی که تو دهن هم افتاده یه مسئله مهمیه. ما اولی ساختاری رو باید بشناسیم، بعد به قول شما بشکنیمش. این مسئله که یه کارهای عجیب غریبی میکنیم اسمش رو میذاریم ساختار شکنی به نظر من درست نیست. بعد همی که مطمئن باشید وقتی پژوهش میکنید در مورد یه چیزی خیلی راحتتر و بهتر با فرم مناسبتری میتونید اون رو به عمل در بیارید و ازش نمایش بسازید. به نظرم اینا وقت تلف کردن نیست. اما حالا در نهایت اگر که شما نخواهید برای کار خودتون وقت بذارید طبیعتا خب منم نمیذارم دیگه.
تمام شد و رفت.
نه من منظورم این نبود.
خیلی نداره اصلا، من خیلی کلی گفتم، خواستم بدونید فقط.
نه آخه واقعا منظور من این نبود.
خیلی خوب باش
استاد، پس بذارید من جنگی برم چایی ها رو بگیرم از بوفه و برگردم.
ما شروع میکنیم، زود برو برگرد.
باش شد.
در ایران باستان غیر از گوسان‌ها که شغل آنها تلفیقی از شاعری و خوانندگی و نوازندگی بوده و اولین نقالانی هستند که اثری از آنها در تاریخ وجود دارد، می‌دانیم که از قدیم سنت داستان‌خوانی از روی متن هم در ایران برپا بوده است. داستان‌های پهلوانی قدیم که به مرور به صورت مکتوب درآمدند، در محافل با صدای بلند برای جماعت خوانده می‌شد و این داستان‌ها تنها به داستان‌های پهلوانی ختم نمی‌شده است. داستان‌های عاشقانه مانند قصه‌های نظامی و داستان‌های عامیانه نیز جزء این داستان‌هایی بودند که از روی متن برای جماعت خوانده می‌شده. فردوسی در دیباچه شاهنامه و در بخشی که درباره شاهنامه نصر ابومنصوری صحبت می‌کند، این دو بیت را هم نوشته است که چون از دفتر این داستان‌ها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی، جهان دل نهاده بر این داستان، همان بخردان نیز و هم راستان. که منظورش از خواننده همان کسانی هستند که چون سواد خواندن داشتند و کتاب هم در اختیار داشتند، داستانها را برای دیگران می‌خواندند.
الان یعنی میخوای بگی که نقالی شاهنامه قبل از فردوسی هم بوده؟
بله بوده، البته به قول خودت نه به این شکل و به این اسمی که الان هست، ولی قصه خونی بوده.
آره قصه خونی بوده، اونم نه فقط بداهه خونی، از روی کتابم میخوندن.
بچه اینا واقعا حرفای تازه نیستی استاد. ما در مورد ریشه های نقالی تون یک دو هفته که گذشت حرف زدیم.
بله.
اینکه قصه و قصه گویی از ایران باستان وجود داشته و حالا هزار و یک شب و قصه های اسطوره‌ای و اوستا و چه میدونم قصه های پهلوانی و عامیانه و این چیزا هم دیگه میدونیم واقعا.
بله.
الان فقط میمونه که بفهمیم چی شد قصه گویی تبدیل شد به این نقالی که الان میشناسیم، یعنی در واقع مسیره که طی شد چی بود.
بله احسن، من با شما موافقم، سوال خوبیه، چون نقالی تو زمان ما بیشتر از هر منبع و داستان دیگه‌ای تمرکزش روی شاهنامه فردوسیه و اون چند تا توماری که نقالا ازش استفاده میکنن اونها هم منبعش باز همون شاهنامه است. به نظرم بیاید تاریخ نقالی رو به سه تا قسمت کلی تقسیم کنیم: قبل از فردوسی، بعد از فردوسی تا دوره سلطنت صفویه و بعد از صفویه.
ببخشیدا من هی سوالم نمیدن.
خواهش میکنم بفرمه.
چرا صفوی؟
به همون دلیلی که مهران امروز سعی کرد ما رو مجاب کنه زیاد عقب بر نگردیم. عملا صفویه نقطه عطف نقالی تو ایرانه، نقطه‌ای که نقالی از همه اون شکلایی که داشت کم کم متمرکز شد روی شاهنامه فردوسی، اصلا جایگاه نقالی در جامعه عوض شد.
در تاریخ نقالی شکلگیری دولت صفویان از دو نظر مهم است. اول اینکه چون صفویان مذهبشان تشیع بود و فردوسی آشکارا مذهبش را تشیع اعلام کرده است، شاهنامه فردوسی بسیار بیش از قبل مورد توجه قرار گرفت و خوانده شد. دوم پیدایش قهوه‌خانه‌ها در این دوره است. نقالان در شربت‌خانه‌ها که بعدها قهوه‌خانه نامیده شد و در زمان شاه عباس اول اعتبار اجتماعی خاصی پیدا کرد، داستان‌های شاهنامه را با آواز برای حاضران می‌خواندند و روح میهن پرستی و دلاوری را در وجودشان بیدار می‌کردند.
باز دستش درد نکنه، لااقل اگه زور می‌گفته این کارا هم می‌کرده.
البته یه سندی هست که نشون میده شاه عباس یه جورایی از نقالا سوء استفاده می‌کرده. واسه اینکه مردم به جای اینکه بشینن تو قهوه خونه و دور هم پشت سر شاه عباس و دربار نقد بکنن، بشینن داستان گوش بدن.
جدی؟
تابرنیه، جهانگرد فرانسوی که در زمان شاه عباس صفوی به ایران آمده، پس از توصیف مکانی که ایرانیان در آن قهوه می‌خورند و قلیان می‌کشند، می‌نویسد: همه ایرانیانی که بضاعتی دارند، هر روز قبل از ظهر به آن مکان می‌روند و فوراً یک قلیان و یک فنجان قهوه به آنها عرضه می‌دارند. اما شاه عباس کبیر که پادشاه عاقلی بود، ملتفت شد که این اتاقها محل اجتماع مردم و مذاکرات دولتی می شود و او از این فقره بسیار نفرت و کراهت داشت. برای اینکه از بعضی از کنکاش ها و فتنه جویی ها جلوگیری نماید، تدبیری به کار برد و حکم کرد هر روز صبح قبل از آنکه کسی داخل آن اتاقها بشود، یک ملا به هر اتاقی برود و بنشیند و واردین را به گفتن مسئله و تاریخ و شعر مشغول نماید و این رسم هنوز معمول است. پس از آنکه دو ساعت به این منوال مردم را مشغول می کرد، ملا بر می خواست و به حاضرین می گفت: حالا وقت کار است و باید دنبال کار رفت، بفرمایید تشریف ببرید. و مردم فوراً اطاعت کرده بیرون می رفتند. منظورش از ملا همون نقال بوده که داستان میگفته واسه کسایی که تو قهوه خونه بوده.
حالا هدف شاه عباس هرچی که بوده برای نقالی بد نشده.
بله، چون دقیقا از اون زمانه که شغل نقالی هم جایگاه اجتماعی بهتری پیدا میکنه، هم درآمد بیشتری پیدا میکنه.
ببخشید قبلش چی؟ یکم جزئی تر راجع به نقالی حرف نزنیم.
نقالی نبوده قبلش.
حالا همون قصه خونی که تو میگی. قبلش هم اصلا چند تا دوره بوده دیگه، سامانی و ساسانی و غزنوی و حالا چند تا سلسله دیگه هم هست انگار.
بله، چقدر اطلاعات دقیقی دارین میگی شما. مرسی.
اینجوری که تو واسه تاریخ نقالی شمشیر تو از رو بستی آقا مهران، گفتم لابد قرار نیست بیشتر از این در موردش بگیم. وگرنه خب اطلاعات دقیق‌تری هم داریم بدیم خدمتتون.
خب من از شما خواهش میکنم که لطف کنید یه مقدار دقیق‌تر اطلاعاتی که دارید و پیدا کردید و برامون بگید. من واقعا جالبه، از همون دوره سامانی شروع کنین، به ترتیب میریم جلو.
من بگم؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
سامانیان به زبان پارسی و دانش علاقه‌مند بودند. علوم و ادبیات در زمان آنها رشد و تکامل پیدا کرد و نویسندگان زیادی در آن دوران پیدا شدند. علم دوستی و فاضل پروری سلسله محلی سامانیان سبب شد که در طول مدت 64 سال حکومت آنها رخدادهای فرهنگی مهم بروز پیدا کند و تأثیر بسزایی در هنر قصه گویی و نقالی چه حماسی و چه غیر آن پدید آید. اونجوری هم که من خبر دارم و اطلاعات دارم، قبل از ورود اسلام به ایران هر نشون و اثری از قصه گوی و نقالی هست همون گسانا یا لولیا بودن و همون قصه های عامیانه و پهلوانی و اساطیری. بعد از ورود اسلام دیگه اثری ثبت نشده و وجود نداره تا دوره سامانی.
بله
آره دیگه، چون اوایل ورود اسلام به ایران به خاطر اینکه زبان قرآن عربی بوده به زبان عربی بیشتر توجه میشه، یعنی اصلا انگار توجه همه به یه مسئله دیگه جلب میشه که اونم ورود اسلام بوده.
بله درست.
ادوارد براون در کتاب تذکرة الشعرا دولتشاه سمرقندی می نویسد و به این جهت اساسی و جهات دیگر مردم بیشتر به خواندن عربی مجبور بودند. لذا منصور ابن نوح سامانی امر کرد تا کتاب تفسیر طبری را که نویسنده آن محمد ابن جریر از اهل طبرستان و ایرانی بود به فارسی ترجمه نمودند و همچنین وزیر خود ابو علی بلعمی را دستور داد تا کتاب تاریخ طبری را که حاوی اخبار و آثار ایران و سایر امامان و تاریخ دولت اسلام است به فارسی ترجمه کردند و بر اثر جهد عمرای سامانی زبان پارسی رفته رفته زبان علم و ادب گردید و فضلا که سابقا به عربی کتاب می نوشتند پارسی نویس گردیدند.
چه جالب، پس سامانی ها از اون چیزی که به نظر می آم مهمتر بودن.
بله اگه اجازه بدید منم به حرف دوستتون یه چیزی رو اضافه بکنم که قدیمی ترین کتابای نثر فارسی بر حسب منابعی که وجود داره به همین دوره مربوط میشه. آثار و اخبار و داستانای ایران که نوشته بعضی از شعرا و نویسنده ها مثل ابوالمعید بلخی بود توی این دوره جمع‌آوری و تدوین شده. اون منابعی که گفتیم فردوسی برای نوشتن شاهنامه ازشون استفاده کرده مثل شاهنامه ابو منصوری که به نثر نوشته شده توی همین دوره بر اساس داستانهای ایرانی نوشته می شدن و شاعرانی مثل فردوسی هم در همین دوره شروع میکنن به سرودن شعر. اینا مسائلی که به نظرم مهم بود که بگم بهتون.
بله واقعا باید از سلسله سامانی تشکر کنم.
بله باید واقعا این کارو بکنیم، چون به غیر از اینایی که عرض کردم کتاب ارزشمند کلیلو دمنم توی همین دوره ترجمه میشه و رودکی که از شعرای همون عصر سامانیه در واقع این کتابو در همون دوره به شعر درآورده. اصلا رودکی به فرمان نصر ابن احمد سامانی در واقع کلیلو دمنه رو منظوم میکنه. فردوسی در دفتر چهارم شاهنامه این موضوع را آورده است: به تازی همی بود تا گاه نصر، بدانگه که شد در جهان شاه نصر. گران مایه بلفضل دستور اوی، که اندر سخن بود گنجور اوی. بفرمود تا پارسی و دری، نبشتند و کوتاه شد داوری. وزن پس چو پیوسته رای آمدش، به دانش خرد رهنمای آمدش. همی خواست تا آشکار و نهان از او یادگاری بود در جهان. گزارنده را پیش بنشاندند، همی نامه بر رودکی خواندند. و قطعا این دوتا حرکت مهم، یعنی ترجمه شدن کلیلو دمنه به فارسی و تبدیل شدنش به شعر توسط جناب رودکی تو عصر سامانی، تأثیر خیلی مهمی روی قصه گویی و نقل و نقالی در ایران بعد از اسلام داشته. خیلی از قصه های گذشته دوباره بین مردم رواج پیدا میکنه و قصه گویی دوباره جون میگیره.
شاهنامه چی؟ مگه نگفتید قصه های شاهنامه رو هم تو همین دوره یه سامانی نوشتن؟ اونا تأثیری نداشته؟
قطعا داشته. یکی از کارهایی که میشه گفت پایه و اساس هنر نقالی تو ایران شد اصلا همین بود. دو تا کتاب شاهنامه که به نثر نوشته شده.
یکیش که شاهنامه ابو منصوری بود. اون یکی چی بود؟
اون یکی شاهنامه‌ای بود که ابوالمؤید بلخی نوشته.
نقل است که ابو منصور برای تدوین شاهنامه عده‌ای از دانشمندان ایرانی را گرد هم آورده و از آنها خواسته بود هر کس هرچه از داستانهای ایرانی می داند بازگو کند و این مطلب را به وضوح در مقدمه شاهنامه ابو منصوری آورده و گفته ابو منصور دستور خیش ابو منصور المعمری را بفرمود تا خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاوردند و بنشاند بر فراز آوردن این نامه های شاهان و کارنامه ایشان و زندگانی هر یکی از داد و بیداد و آشوب و جنگ و آیین از کی نخستین که اندر جهان او بود که آیین مردمی آورد و مردمان از جانوران پدید آورد تا یزدگرد شهریار که آخر ملوک عجم بود اندر ماه محرم و سال بر 346 از هجرت بهترین عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و این را نام شاهنامه نهادند.
تو همین مقدمه شاهنامه ابو منصوری که نیکا خوند اسم 4 نفر اومده که خیلی هم اسمشون سخته. همون کسایی که ابو منصور به عنوان دانشمند یا جهان دیده دعوت میکنه تا داستانه جهان رو بگن و اون بنویسه.
بله، این 4 نفر در واقع راوی و نقال داستانها و افسانه های ایران قبل از اسلام هستند که از قرن 4 هجری و تو همون دوره سامانی به واسطه تدوین همین کتاب شاهنامه ابو منصوری اسمشون ثبت شده. اسامیشون هم اینا بوده که من براتون در واقع دقیقشو میخونم. یزدانداد پسر شاپور از سیستان، شاهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور، شادان پسر برزین از توس و ماخ پیر خراسان از هرات.
خلاصه که عهد سامانی یه جورای نقل و نقالی رو از اون دنیا برگردونده دوباره به این دنیا.
چه تمثیل درستی.
فریدون وارد شهر شد، ضحاک خبر شد. آزرنوش و نوشازر ضحاک رو در میان صندوق کردند، پنهان نمودند. فریدون وارد امارت شد، آزرنوش و نوشازر فریدون را دیدند. هر دو مایل شدند، اظهار عشق کردند. فریدون گفت که اول سپاه مرا نجات بدهید. رفته نجات دادند، آمدند. گفت که ضحاک را نشان بدهید. گفتند در صندوق است. ضحاک شنید، دو خنجر کشید. با خود گفت فریدون و کاوه که آمدند میزنم بر شکم آنها. کاوه از فراست به آزرنوش و نوشازر گفت بروید ضحاک را بیاورید. آمدند سر صندوق که ضحاک را در بیاورند. در صندوق را باز کردند که ضحاک به خیال فریدون و کاوه با خنجر زد به سینه هر دو. هر دو را کشت که کاوه زد به پس گردن ضحاک. افتاد، او را بست، خواست زنجیر بر گردن او بگذارد. مارها مانع شدند. کاوه مغز آن دو زن را به خورد مارها داد و زنجیر بر گردن او نهاد. او را کشیدند، در حبس خانه حبس کردند. فریدون بالای تخت قرار گرفت و طبل بشارت زدند. موسیقی
میگم این داستان ضحاک و کاوه از اون داستان است که هم تو شاهنامه فردوسی هست هم تو شاهنامه ابو منصوری بوده. معلوم از اون داستانه معروف مهم بوده.
بله.
شاید هم چون واقعی بوده اینقدر مهم بوده.
اینجوری که ابو منصور تو مقدمه شاهنامهش نوشته ظاهراً این داستانا همشون برگرفته از واقعیت بودن.
ببخشید کجا دقیقاً گفتن که اینا واقعی بوده؟
خب وقتی میگه فرزانگان و جهان دیدگان و دانشمندا و جمع کردیم که کارنامه شاهان و اینا رو بگن یعنی چی؟ شما چه برداشتی میکنید؟
حالا ما که خیلی برداشت خاصی نمیتونیم بکنیم، بعد ببینیم اونایی که ادبیاتشون قوی تره چی تفسیر میکنن این حرفا رو.
فکر کنم بحثتون قراره به اینجا برسه که افسانه ها آیا ریشه در تاریخ داشتن یا نه.
ببینید بچه‌ها، باید توجه بکنیم که این داستان های اسطوره‌ای چقدر اگر که میخوایم بدونیم ریشه در واقعیت دارن یا ندارن هیچ وقت نمیشه دقیق متوجه شد، ولی خب چیزی که هست به هر حال احتمالش زیاده که شخصیت‌های واقعی و اتفاقات واقعی الهام بخش در واقع ساخت این اسطوره‌ها باشه.
مثلا منظومه‌های نظامی خیلی ها میگن ماجراش واقعی بوده، خسرو و شیرینش یا حتی لیلی و مجنونش. داستان عاشقانه خسرو و شیرین را به غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگر هم آوردند و نسخه های مختلفی از آن موجود است. برخی معتقدند که این داستان ریشه در داستان های محلی دارد. منصور یاقوتی، داستان نویس، شاعر و منتقد ادبی، معتقد است خسرو و شیرین از داستان‌های کردی منطقه کرمانشاه بوده و نظامی که مادری کرد داشته با این داستان آشنا بوده و آن را باز سرایی کرده است.
بفرمایی اینا بالاخره یه ربطی به واقعیت داشتن دوستان.
خب الان تو چه نتیجه میخوای از این بگیری؟ اونو بگو.
خب مگه ما دنبال داستان نیستیم؟ شما چرا یادتون میره داستان میخواییم واسه نقالیمون دیگه؟
خب
تا الان فهمیدیم داستانمون میتونه واقعی باشه.
میتونه واقعی هم نباشه. اصلا مسئله اصلی این نیست که واقعی باشه یا نباشه، مسئله اینه که حتما باید جزو داستانه قدیمی و اساطیری باشه یا نه، میتونه معاصر هم باشه.
البته این نکته که مهران میگم درسته ها، بالاخره ما دنبال پیدا کردن جنس اون قصه هم هستیم، چون اگه قرار باشه قصه نقالی خودمونو بنویسیم لاقل باید بفهمیم چه جور داستانی باید بسازیم.
من نظرمو بگم.
بفرمایید. شما هر دفعه که میخواین نظر بگی سوال نپرس، شما دیگه مهمانی مثل بچه‌ها، حرفتو بزن.
شما در جریان نبودم گفتم شب بی ادبی نباشم نظر میدم.
بفرمایید.
به نظرم داستان دیگه، مهمه که مردم دوستش داشته باشن و گوشش کنن. ویژگی اون داستان ها این بوده که مردم دوستشون داشتن.
همی که مردم دوستش داشته باشن هم علکی نیست که اینقدر راحت میگی فقط بعد مردم خوششون بیاد. فکر میکنه هر داستانی قابلیت محبوب شدن به مردم رو داره؟
به نظر من این قضیه پیچیده نیست، مردم همیشه دوست دارن قصه بشنون. نکتش هم اینه که یا بس عشق و عاشقیه یا جنگ و دعوا، هرچی هم داستان داریم تو قدیم مایش هم این هست دیگه.
ادبیات کهن رو با خاک یهی کردیش.
اگه فرقی نمی کرد دریانوردها تو تعریف کردن ماجراهای سفرشون اینقدر قلوف نمی کردن، اصلا صنعت ادبی مبالغه به وجود نمی اومد.
کلن همه صنایع ادبی به وجود نمی اومد. تو خود وقتی میخوای داستانی رو تعریف کنی آب و تابش رو زیاد نمیکنی که داستان تو گوش کنن غیر اینه.
نمیدونم، شایدم
نه، حتما. اصلا نقالی همینه، نقال کسی که میتونه یه داستانی جوری تعریف کنه که آدم دلش بخواد بشنوه، خود فرم اجرا کردنش تعلیق ایجاد میکنه. مگه تو نقالی ندیدی؟
چرا خب؟
طرف رو نگاه کرد، دهنها بسته، گفت فقط مادر من میدونه. چه رازیه که اینها میدونن و من مطلع نیستم. دستش رم به قبض، ای شمشیر بر به شمشیر. از ظلمت نیام اومد تو دل آسمان، سر مرکب رو عج کرد پیچید اومد و بارگاه مادر رسید مقابل مادر. این قد باره رو برد بالا گفت مادر، به شرف جوان مردان عالم اگر نگی پدرم کیه خودم رو میکشم. سکو در آن رو ببندید. بس گو چی شده؟ گو همچه چیزی شنیدم. گو پدر تو کسی نیست جز جهان پهلوان ایران زمین. خداوند رخش، جب تاج بخش، رستم دستان. اما سهراب اگر افراسیاب بفهمه زندت نمیذاره، گفت ما در